بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهرف و مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت، ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود که وقتی عمر انسان به اتمام میرسه و انسانها به لحظات آخر عمر میرسن چه حالاتی بر اونها عارض میشه. اگر ما قبل از این که به اون لحظات آخر عمر برسیم که معمولا برای انسانها دیگه چاره‌ای نیست، انسان قبل از اون لحظات اون عواقب رو به یاد بیاره و خود را مهیا برای اون لحظات کنه، بهتر میتونه با اون لحظات برخورد بهتری داشته باشه. فلذا در روایات ما از کلمات نورانی معصومین روایات زیادی آمده که ما را توجه دادن به حالات انسان در دم مرگ. وجود مطهر پیغمبر اکرم در بین اصحاب بودند، بعد جمله ای را فرمودند که برای اصحاب سؤال انگیز شد. فرمودند که اذکروا حادم اللذات، به یاد بیارید آنچه را که لذات را از بین میبره. این برای اصحاب سؤال انگیز بود که آن چه امریست که اگر ما به یاد بیاریم باعث نابود کردن و حتم لذاته. رضا از پیغمبر اکرم سؤال و ما حادم لذات، آقا اون حادم لذات چیست؟ حضرت فرمودن الموت، اون مرگه که اگر انسان مرگ رو به یاد بیاره لذات در دید او از بین میره. درباره این که حضرت به مرگ دست گذاشتند، قبل از جواب خود حضرت وقتی راجع فرمودند به یاد بیارید حادم لذات رو، به عقلمون بسنجیم این لذات چه لذاتی است که مرگ او را از بین میبره. اگر لذات لذات اخروی باشه، به تب مرد وسیله مصور به لذات اخرویست، حتما اون لذات لذات دنیاویست که انسانها در دنیا بعضی ها در لذات خوبی هستند، اما یاد مرگ چون عامل قطع کننده هست بین اونها و لذات دنیاشون، حضرت از اونها به حادم اللذات تعبیر آوردند. بعد وجود مطهر پیغمبر اکرم در ادامه فرمودند و ما ذکره و عمد علی الحقیقه فی سعت الا داقت علیه الدنیا، انسانی آنطور که باید مرگ رو به یاد نمیاره، مگر اینکه اگر در سعه و راحتی دنیا برای او زیغ میشه و سعه از کام او گرفته میشه. بعد فرمودند ولا فی شدت الا تفعت علی، اگر هم در یک راحتی و اگر در یک زیغی باشه، با یاد مرد از زیغی بیرون میاد، دنیا برای او متسع میشه. بیان این مطلب رو دقت کنید، اگر انسان ها در دنیا مرگ و آنطور که باید به یاد بیارند که حضرت به تعبیر علل حقیقه به یاد آوردند. علل حقیقه مراد چیه؟ اکثر ما ها مرگ رو به یاد میاریم، اما از مرگ این مقدار تصور داریم که مردنی است از این عالم دنیا جدا شدن. این ذکر موت علل حقیقه نیست، این ذکر موت به ظاهر قضیه است. ظاهر امر مرگ ما رو از این دنیا جدا به یه عالم دیگه میبره، این ذکر ظاهری است. حضرت ذکر علل حقیقه آورده، اگر انسان مرگ را آنطور که باید به یاد بیاره، به این معنا این مرگ برای بعضی ها سفرات به دنبال داره. سفرات چه با جان انسان ها می کنه؟ مرگ برای انسان قبض روح به دنبال داره، قبض روح با جان انسان چه می کنه؟ اگر انسان ها با قبض روح رفتن به عالم آخرت، اولین قدمگاه عالم برزخه. برزخ چگونه عالمی است؟ با اونها که باید در این عالم وارد بشن چگونه برخورد میکنن؟ اولین منزلگاه برزخ ما را به عالم قبر میبرن. عالم قبر چی از ما میپرسن؟ سوالات در این عالم چه سوالاتیه؟ اگر انسان به مقدمات و مؤخرات مرگ واقعا فکر کنه، دنیا در حال در هر حالی که هست اون حال براش از بین میره. در راحتی باشه بیاد مرد میفته، راحتی در کامش از لذت میفته. در سختی باشه بیاد مرد میفته، اینطور به نظرش میاد این سختی ها گذراست و مشکلی را که در جلو داره در برابر اون مشکل فعلی نمود نداره. بلذا فرمودن اگر انسان آنطور که باید مرگ به یاد بیاره، در راحتی باشه راحتی از کامش میره، در سختی باشه سختی هم از کامش میره. بس فرمودن و الموتو اول منزل من منازل الاخره و آخر منزل من منازل دنیا. مرگ اولین منزلگاه از منازل آخرت و آخرین منزلگاه از منزلگاه های دنیاست. انگار این مرگ یه خانه دو دره ایست که یک درش به عالم دنیا باز میشه، در بعدیش هم به عالم آخرت باز میشه. در منزلگاه های دنیا آخرین منزلگاه خانه مرگه، در منزلگاه های آخرت اولین منزلگاه منزلگاه مرگه. بعد پیغمبر فرمودن فتوبا لمن اکرم عند النزول به اولها، خوش به حال کسی را که در اولین منزلگاه آخرت با او کریمانه با او با عزت برخورد کنند. وقتی پرونده ها بررسی شد و ملک الموت بالای سر آمد، با عزت با او برخورد کرد، در اولین منزلگاه اگر با کسی کریمانه برخورد کنند، این علامت هست که منزلگاه های بعد هم عزت به دنبال اوست. اما اگر در اولین منزلگاه با او به سختی برخورد کنند، این علامت خطره که شاید در منزلگاه های بعد هم این سختی ها باشه و بلکه بدتر جلو بیاد. بعد فرمودن و تو با لمن احسن مشایعته فی آخرها، خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا او را نیکو مشایعت کنند، یعنی در بین مردم محبوب در بین مردم باشه. اگر انسانی در دنیا برای خدا کار کنه، روایت هست که خداوند محبت او را بین دلها میندازه. چطور آبها از کوهسارها جاری میشن، در دشتها میفتن، در نهرها میفتن، در جوبها میفتن و همه از این آب مینوشن. روایت هست اگر انسانی دنبال تقوا، دنبال ایمان بره، خدا محبت او را در آبها قرار میده، همه از این آب مینوشن و محبت او در دلهای همه قرار میگیره. خوش به حال کسی را که در آخرین منزلگاه دنیا انسانی بود او را نیکو مشایعت کنند، در دلهای مردم جا باز کرده باشه و مردم سقدان او را برای خود یک سلمه و یک شکاف عظیم ببینند. بعد فرمود بل موت اقرب الاشیاء من بنی آدم و هو یعده ابعد، مرگ نزدیکترین چیز به انسانه اما انسان این مرگ رو دور میبینه. در یه روایتی هست که روایت بسیار روایت مهمیه، راوی نزد حضرت امیر سلام الله علیه میاد، میگه من 4 تا سوال دارم، از شما این سوالات رو مطرح کنم. فرمودن سل و انتان 40 بپرس ولو 40 تا باشه. در لابلای سوال یه سوال اینه که آقا مل قریب و مل اقرب، نزدیک چیه؟ از نزدیک نزدیکتر چیه؟ فرمودن القریب ما هو آت، آنچه باید بیاد نزدیکه چون بالاخره میاد، ولأقرب من الموت، آنچه از نزدیک نزدیکتره مرگ انسانه. هفته آینده میرسه، ماه بعدم میرسه، سال بعدم میرسه، 10 سال بعدم میرسه، آنچه باید بیاد میاد، نزدیک چشم باز بسته 50 سال گذشت. اما از این قریب و از این نزدیک نزدیکتر مرگ انسانه. هفته بعد چشم باز بسته اومد، شاید ما نباشیم. در همین ماه رمضان جلسه داشتیم، در همین فاطمیه قبل ماه رمضان. کی ماه رمضان تمام شد با دور هم دیگه جمع شدیم، این یه ماه خورده کی اومد گذشت، سریع میگذره. اما در طول این یک ماه چند هزار نفر مردند. مرگ از نزدیک به انسان نزدیکتره. و فرمودن فما اجر الانسان علی نفسه، انسان بر نفسش چه جرأتی را آورد که در برابر حق تعالی اقدام به گناه میتونه بکنه. و ما از اضعفه من خلقه، و انسان چقدر در برابر قدرت خدا ضعیفه. بعد یک جمله مابعد داره، این جمله مابعد را باید هر کسی نگاه به حال خودش کنه. و فی الموت نجات المخلصین و هلاک المجرمین، در مرگ نجات اهل اخلاص و هلاک اهل جرمه. آنها که اهل اخلاصند مرگ برای اونها نجاته، یا چون از دنیای گندیده بیرون میرن به یک عالمی را که خداوند عالم با قدرت بی نهایت برای خدمت به او مقدمات و فراهم کرده. و هلاک المجرمین، آنها که مجرمند و گناهکارند، مرگ اونها تمام شد، اول عقاب اونها و برخورد با گناهان اونهاست. ازا برای اهل اخلاص مرگ نجات، برای اهل گناه مرگ هلاکته. و فرمودن و لذالکه اشتاق من اشتاق الى الموت و کره من کره، به خاطر همین آنها که مشتاق مرگن با مرگ شوق اونها زیادتر میشه. آنها که از مرگ کراهت دارند از یاد مرگم بیزارند، چون میدانند مرگ اول بدبختی و نکبت اونهاست. این روایت. روایت بندهاش اونقدر واضحه که به توضیح نیاز نداره. خلاصه کلام این بود: ای اصحاب من، بیاد مرگ باشید، بیاد آن چرا که لذات دنیا را از بین میبره. بعد فرمودند که این مرگ برای هر انسانی اگر واقعا به خاطرش بیاد، حالی را که در او هست از اون حال بیرون میاد، در راحتی است، راحتی از بین میره، در زیق، زیقی هم از بین میره. بعد فرمودم که این مرگی را که برای همه خواهد بود، مرگی است آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت. یک کاری کنید هنگام ورود به منزل آخرت با شما کریمانه برخورد کنند، هنگام خروج از منزل دنیا دیگران براتون بگریند. بعد فرمودند به حال خود نگاه کنید، اگر اهل اخلاص باشید در مرگ نجات شماست، اگر اهل گناه باشید در مرگ هلاکت شماست. قبل از اینکه در باز این مطلب بریم، به جریان دقت کنید. جریان مشهوری است، حتما شماها شنیدید. حضرت مریم سلام الله علیها یه آدم ساده ای نبود. اونقدر مقام این مریم بالا بود که بین انبیای عظام بحث و گفتگو در میون آمد که چه کسی تکفل مریم را عهده‌دار بشه و کفلها زکریای پیغمبر متکفل تربیت مریم شد. در همین جا دقت کنید، اگر انسان را اهل ببینند دنبالش میان، اگر انسان را لایق رشد ببینند سرپرستی او را متکفل میشن تا او را رشد بدن، یعنی در این درگاه تشنه را تشنه رها نمی کنند. برای بدن مادی ما که مرکب برای روح ماست، اگر این مرکب تشنه شد، خدا آبی قرار داد از این مرکب رفع عکش بشه. اگر روح که فرمانده و راکب بر این مرکبه، اگر فرمانده و راکب تشنه شد، آیا کسی نیست او را سیراب کنه؟ امکان نداره. برضا مریم را تشنه معنویت دیدند، زکریا متکفل شد او را تربیت کنه. اونقدر او را تربیت کرد تا به اونجا رسید که در کنار محراب مریم مائده آسمانی می اومد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. هرگاه جناب زکریا در محراب عبادت کنار مریم می اومد تا یه نگاه به حال شاگرد بندازه، در کنار محراب یک رزق و مائده می دید. قال انالک هادا مریم، این چیست که در کنار محرابه؟ قالت هو من عند الله، این مائده و روزی را خدای عالم فرستاد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا به هر کس که بخواد روزی میرسونه. این مریمی را که از یه طرف مثل زکریا استاد او بود، از یه طرف دیگه برای او از ملکوت اعلی مائده و قضا می اومد، از یه طرف هم مریم کسی بود که خداوند در حقش آیه تطهیر آورد: ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که علی نساء العالمین. دو بار مقام اصطفا و انتخاب براش اومد، او را بشارت دادن به مقام تطهیر. از یه طرف دیگم ادغالت الملائکه، با ملائکه صحبت میکرد و ملائکه با او هم کلام بودن. اینها مقامات مریم بعد به اونجا رسید که با اعجاز خدایی او به عیسی حامله شد و رحم طیب و طاهرش محل ولادت پیغمبری اولوالعزم قرار گرفت یا تمام موضوعیت داره. حالا این مریم با پسرش عیسی آخر کار از دست این مردم جفاکار و بیوفا فاصله گرفتن. مردم قدر این دو نعمت عظیم خدا را ندانستن، به بیابونها رفتن، به کوسارها رفتن و غذاهاشون از سبزیجات کوهی بود. یه روز این دو بزرگوار روزه داشتن و جناب عیسی رفتن برای کوه تا برای مادر یه سبزیجاتی برای افطار تهیه کنن. این مادر عظیم و شان هنگام افطار یه کسی آمد بر او سلام کرد، خطاب که تو چیستی؟ گفت من حاضر الارواح ملک الموتم، برای قبض روحت آمدم. گفت الان؟ گفت فرمان الهیست، پس مهلت بده پسرم عیسی بیاد. گفت مهلتی در کار نیست. او را قبض روح کرد، در کنار بستر مریم افتاد. بعد از چندی عیسی برگشت آمد، دید که مادر کنار بستر افتاده، به این خیال که از گرسنگی مادر خوابش برد. مدتی صبر کرد، هنگام افطار شد مادر بیدار نشد. یه ندا بلند شد که عیسی مادرت به خواب نیست، از دار دنیا رفته. آمد کنار مادر، برای چنین مادری خیلی عیسی گریه کرد، مقدمات دفن او را فراهم کرد، مادر را دفن کرد. مشغول کار مادر بود. از یه طرف یه نداشت عیسی سرت بلند کن، عیسی سر را بلند کرد، اون ملکوت برای عیسی منکشف شد، مادر را در بهشت برزخی دید. اما یه جایی را که از اون جاها که برای مثل مریمی مهیا کرده باشد. گفت مادر رفتی، من را تنها گذاشتی، خیلی نگرانتم. خطا پسرم با خدا انس بگیر تا غمت سبک بشه. گفت مادر روزدار بودی، با دهان روزه رفتی، افطار نکرده رفتی. گفت پسرم نگران نباش، خداوند از بهترین غذاها به من خورانید. گفت مادر اونجا چی میخوای که من برات فراهم کنم؟ گفت پسرم چیزی که از آن الان از خدای عالم میخوام اینه، به من یک مهلت دیگه بده، به دنیا برگردم، در روزهای بسیار گرم روزه بگیرم، در شبهای بسیار سرد به نماز شب بلند بشم، آنچه که این طرف به ما میدند از عبادات و زحمات دنیا به ما میدند. این مریم جدی، اگر برای کسب تقوا و توشه آخرت ما دلیل نمی داشتیم الا همین قضیه. مریم یه آدم ساده نیست. مریم اونقدر عظیم و شأنه که وقتی حضرت زهرا بنا دنیا بیاد، از اون ور عالم مریم به این ور عالم میاد تا برای خدیجه قابلگی کنه. مریمی را که چون زکریایی او را تکفل کرده بود، او را سرپرستی کرده بود، مریمی را که به اعجاز حامله شده بود، مریمی را که مقام تطهیر براش آمد، مقام استفا براش آمد، مقام تکلم با ملائکه آمد براش، میگه دلم میخواد الان در این مقام عظیمی را که خدا الان به هم داد باز به دنیا برگردم کار کنم. دنیا درست مشکلات داره، پس این مشکلات برکات عظیمی است. این روزهای سرد طی میشه، روزهای گرمم طی میشه، در این لابلا توشه جمع کردن مهمه. آنچه الان داریم از همین توشه ها داریم. رضا در خدای قرآن تزبدو فیده خیال از زاد از تقوا و فتقون یا اول الالباب، دنبال توشه برید، بهترین توشه تقواست. پس ای صاحبان عقل دنبال تقوا باشید. تذکر حالا انشاءالله دنباله ای بس در آینده کل بحثا بازتر بشه براتون خواهم گفت که در این برکات تقوا خداوند چه با انسان متقی میکنه. به خدا خدای عالم قسم اگر برای این برکات تقوا نبود الا همین یه دور آیه که ان الله مع الذین اتقوا، که خدا با تقواها همراهه. اگر نبود الا همین برای هر آدم عاقلی بس بود که دنبال تقوا داره، چون خدا با اوست در دنیا. ان الله مع الذین اتقوا، هنگام سکرات ان الله مع الذین اتقوا، هنگام قبض نور ان الله مع الذین اتقوا، در خانه فقر ان الله مع الذین اتقوا، ایام برزخ ان الله مع الذین اتقوا، در صحنه قیامت ان الله مع الذین اتقوا، هنگام حساب و بیان نتیجه هم ان الله مع الذین اتقوا. خدا با تقواها همراهه. آنکه خدا با اوست چه غمی او داره. بلزا به هر کجا نگاه کنید اگر برکتی پای متقی میونه، اگر نکبتی پای بی‌تقوایی میونه. یه زاهدی بود در دنیا اهل زهد بود، که زهد به معنای عدم تعلقه، به این دنیا وابستگی نداشتنه. زهد نداری نیست، وابسته نبودنه. یه عده ندارن اما اسیرن، یه عده دارن بی تعلقن. آنها که بی تعلقن اونها را زاهد میگن، چه مالی براشون باشه یا مالی براشون نباشه. میگن زاهدی بود وقتی را که به هنگام مرگ نزدیک شد، این پدر مادر فرزند بچه ها دور او جمعن، همه دارن میگرین. یه نگاه به پدر انداخت که بابا تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چرا گریه میکنم؟ با رفتن تو پشت من شکست، من الان به کی تکیه کنم؟ یه نگاه به مادر کرد، مادر تو چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم چه سؤالی اصلا میکنی؟ امیدم بود عصای پیری من باشی، داری میری، من چه کسی عصای خودم قرار بدم؟ یه نگاه به زن انداخت، خانم تو چرا گریه میکنی؟ گفت من چرا گریه میکنم؟ تمام امیدم تو بودی، الان تو داری میری، من به کی متکی بشم؟ به کی پناه ببرم؟ یه نگاه به بچه، خب پسرم یا بچم تو چرا گریه میکنی؟ گفت پدرم آن که نیازم بود تو منم مرتفع میکردی، الان به کی برم بگم نیازم چیه؟ یه نگاه به هر چهارتا انداخت و نالش بلند که همه تون برای خودتون دارید ناله میکنید. اون نالش بلنده اسایش رفت، این نالش بلنده تکیگاهش رفت، اون نالش بلنده مونسش رفت، اینم نالش بلنده نانابرش رفت. کی برای من داره ناله میکنه؟ کی به حال من داره میگریه که الان بناست با من کلموت برخورد کنم؟ مسئله سکراته، قبض روح، خانه قبر، حساب و کتاب، کی بر من داره گریه میکنه؟ این دنیاست. جدن اگر ماها اینها را دیاد بیاریم، وردا پیغمبر خدا فرمودن ما ذکر و عبدان علال حقیقه، اگر انسان مرگ را آنطور که باید اگر بیاد بیاره، دنیا هر مشکلی براش باشه او را گذرا میبینه، هر راحتی براش باشه او را هم گذرا میبینه، چون کل دنیا گذراست تا چه به عمر محدود او برسه. ولذا باید یک کاری کنیم که همون که پیغمبر فرمود توبه خوش به حال کسی را که هنگام ورود به عالم آخرت با او کریمانه برخورد کنند، و این نیست مگر به اعمال خودمون یه عملی انجام بدیم که اون عمل برامون عزت به دنبال بیاره، برامون تقوا به دنبال بیاره. اگر تقوا اومد عزت هم میاد، یاری خدا به اهل بیت هم میاد. درباره امام اومد رضوان الله تعالی علیه که اون پیری را که 80-90 سال در وادی دین کار کرد، کسی را که به تمام معنا آدم گذاشت در این وادی خود را هم ندید، این بزرگ به آسید علی فرزند خود احمد آقا خیلی علاقه من بود، اما آقا فرمودن که نظر این به اتاق من زیاد بیاد، زیرا این آمدنها با علاقه ای را که امام به این نوش داشت برای هنگام مرگ شاید برای بعضی ها مشکل ایجاد میکرد و اون دید امام امت آنطور بود که در هنگام مرگ جز خدا به کسی توجه و التفات هم نداشته باشه، زیرا میدانید که در هنگام مرگ تعلقات انسان که شاید برای بعضی ها در مدت عمر مخفی و پنهان بود اونجا بروز کنه. و یه بار فکر کنم همینجا بود عرض کرده بودم که ملائکه با ما آنی جدا نمیشن، دو تا ملک هستن که کاتبان اعمال ما هستن، اینا مرتب با ما همراه هست، چند تا ملک هستن حافظان ما از خطرات مرگ هست تا تیمانی عمر پر میشه، اینا آنی از ما جدا نیستن، در کنار این ملائکه یه ده شیاطین اونم از ما آنی جدا نمیشن که مرتب ما را وسوسه و اغوا کنند تا ما را به گناه بندازند. چون آنی از ما جدا نیستند، درون ما چیه، باطن ما چیه، ضعف ما در کجا، کجا ضعیفیم، کجا قوی هستیم، تمام چیزها را میدونند. اگر انسان در مدت عمر دل از غیر خدا خالی نکرده باشه، اینها به همون نقطه ضعف دست میدارند. انسان در این مورد ضعیف رو همون هم کار میکنن. این مثلا با شاید شما شنیده باشید که یک انسان در سکرات مرگ بود، او را به شهادت وحدانیت الله تلقین کرد، گفتن بگو اشهد الله اله الا الله، گفت اشهد الله اله الا الله، گفتن بگو اشهد ان محمد رسول الله، گو اشهدان محمد رسول الله، این شهادت داد، گفتن بو اشهدان علی ولی الله، این ولایت که اگر می اومد دوتا قدر از اون می پذیرفتن و اگر نیاد از اون نمی پذیرن دو شهادت قبلی رو، یه جایی که به شهادت زمان او باز بشه گفت نظم نمی کرد، یعنی که دوباره گفتن سه باره گفتن یا زمان باز نمی شه و نظر نمیگم دیگه. خداوند دارم در حق این بدبخت عنایتی کرد، از اون حال سکرات به حال دنیا برگشت که شاید در هر چند ده میلیون یکی تک و توک باشند که برگردند، زیرا قاعده اینه اگر چشمان انسان به عالم شهود باز شد و پرده ها رفت کنار، او رو به عالم حجاب دنیا بر نمیگردند، میبرند. حالا یک دنیا یک کاری کرده بود که برش گردوندن، گفتن فلانی یه امر عجیب ازت دیدیم، به شهادت اول اقرار کردی، به دومیش هم اقرار کردی، اما بحث ولایت که اومد چرا نتونستی بگی؟ و این ساعت بالا سرم را یا بش کنید یا بفروشید. گفت به ساعت چه رفتی داره؟ گفت من به این ساعت عجیب علاقه من بودم، از شدت تعلقم به این ساعته خودم بیخبر بودم، اما وقتی را که هنگام سکرات رسید و ملک الموت بالای سر و اون طرفم شیاطین آمدن گفتید به ولایت شهادت بده، شیطان برام ظاهر با یه چوب دستی گفته اگر بگی علی ولی الله این ساعته رو میشکنم. چون من به این ساعته علاقه من بودم گفتم چون نزن منم نمیگم. این تعلق آدم نگاه این جریانات میکنه، بیاد باز همون کلام پیغمبر خدا میفته. اگر انسانی آنطور که باید مرگ رو بیاد بیاره، که مرگ بروز حالات باطن انسانه، در مرگ ظاهر شدن امراض مخفی درونه، آنچه در ماها بود در مدت عمر از خود نکندیم و جدا نکردیم و تهذیب نفس نکردیم، در مرگ رو میاد. اگر انسان مشکل داشت، واقعا با مشکل برخورد میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه به درد چشم مبتلا شده بودن. پیغمبر خدا بر بالین حضرت امیر آمدن، دیگه حضرت داره خیلی درد میکشه. حضرت علی جان به این روایت گوش کن، برای بعضی ها، برای گناهکارها، وقتی زمان مرگ فرا میرسه، ازرائیل با سیخی از جهنم بالای سر او میاد، با اون حربه جهنمی روح از جانش بیرون میکشه. تا این جمله را گفت، حضرت نشستن، یا رسول الله، این روایت اونقدر برام مهم بود که درد چشم فراموشم شد. یه بار دیگه بفرمایید روایت رو براش تکرار کردن. سوال که آقا چه کسانی هستند که به این نکبت و بلا مبتلا میشن؟ فرمودن که سه دسته هستن به این بلا مبتلا. یک، حاکم جائر، کسی را که حاکم و سلطان باشه اما ظلم به مردم کنه، این یک. دوم، و آتل و مال یتیم، ظلمن، کسانی را که مال یتیم را به ظلم و ناحق بخورند. سوم، و شاهد و زور آن که بر امر باطلی بیاد شهادت بده. اینها افرادی هستند هندام مرگ با این نکبت از دار دنیا میرن. خب حاکمی را که جائر باشه، حاکم به کی میگن؟ یه بار حاکم به رئیس مملکت میگن، یه بار حاکم به استاندار میگن، یه بار حاکم به فرماندار میگن، یه بار حاکم به شهردار میگن، یه بار حاکم به شرکتی میگن. آن کسی را که حاکم باشه برای یک مجموعه، حالا مجموعه فرد یا مجموعه صد نفرن، گاهی صد هزار، گاهی صد میلیون نفرن، او را حاکم میبینن یا در دادگاه حاکمیست، بین دو نفر باید حکم کنه اما به حق حکم نکنه. برای هر کسی این عنوان حاکم اگر صادق شد، با این پسوند جائر اگر الحاق شد، حاکم جائر شد، این نکبت بهش باره. و شاهد زور که در بعضی از دادگاه ها خیلی میبینیم شهادت میدن به امری را که ناظر نبودند، یا اگر ناظر بودند با کتمی یا با یه چیز دیگه ای آنچه را که حق بود به حق شهادت نمیدن. ابیذره داره میره، در بین را با پیغمبر خدا برخورد کرد. ابیذر کجا میری؟ گو یا رسول الله برای شهادت چیزی میرم. گو یه دفعه وایسا ایستاد، گو نگاه بالا سرت بنداز چی میبینی؟ گو خب خورشید بالا سرمه. گو به آن چرا که مثل خورشید مطمئنی برو شهادت بده. دلی حرف تو اینه. گو یه نگاه بنداز میبینه که خیلی ها پاشون در این سه عنوان گیر. خب اینها یه چیزهایی است که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، از این حرفا کراهتمون بیاد یا اشتیاقمون بیاد، خود میاد بالاخره برامون. در یه نقلی هست، فی ما کتب امیر المؤمنین بود متحر بل مظلوم عالم آقا علی ابن ابی طالب بل محمد ابن ابی بکر مرقوم فرمودند. این مرقومه نگاه کنید، عباد الله، بندگان خدا، به همه مؤذن خطابه. ان الموت ليس فيه فوت، در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. الان نشد فردا، نشد پس فردا، نشد ماه بعد، نشد سال بعد، نشد پنجاه، خلاصه میاد. در مرگ فوتی نیست، خلاصه میاد. تحذر و قبل وقوعه، قبل این که مرگ بیاد بر حذر باشید، بیدار باشید. و اعدو له عدته، خدا برای این مرگ مهیا و آماده کنید. دیگه حالا بناس بیان و حتمنم میان، لا قدم منه، چاره ایم نیست، به های نخای میاد. پس خدا را مهیا کن. فانکم ترد الموت ان اقمتم له اخذکم و ان اردتم من ادرککم. شما محل نزول مرگی، اگر مقابل مرگ بیستید شما را میگیره، اگر فراغ دنبالتون میاد. مفهوم نیست از مرگ، کل نفس ضائقة الموت، همه باید برید و کسی را از مرگ مفری نیست. اون اول شخصیت عالم وجود پیغمبر اکرم، خطاب پیغمبر انک میت و انها میتون، توی پیغمبر که گل سرسبد عالم وجودی، تو هم رفتنی هستی تا چه به مادونت برسه. و هاوه الزم لکم من دل لکم، از سایه به شما ملازم تره. چطور انسان هر کجا به سایه به دنبالشه، مرگ ملازم با اوست، به دنبال اوست تا نفس آخر پیمانه عمر کشیده بشه و از مرگ سر آدم خراب بشه. الموت معقود به نواسی کن، مرگ به پیشانی هاتون نوشته شد. و دنیا تطوا خلوکم، و دنیا پشت سرتون پیچیده میشه. می وقتی که مرگ عقد کرد شما را، دنیاتون پیچوندن، تموم شد. لذت ها بود، تمام شد. شادی ها بود، تموم شد. سختی ها هم بود، تموم شد. رفت پشت سرتون، به مقابلتون دیگه صحنه برزخ و صحنه قیامت و اون نکات بعدیه. فاکثروا ذکر الموت عندما تنازعكم الیه انفسكم من الشهوات. وقتی را که جانتون با شهوات در تنازع هست، در اون حال به یاد مرگ بیایید. وقتی دنیا با اون جلوه های زیباش جلو میاد، وقتی شهوت ها با لذات منفی جلوگر میشه و نفستون طالب این لذات دنیایی، یک آن بیاد مرگ بیافتید، لذت تمام میشه، شهوت تمام میشه، کیفه به آخر میرسه. اما کو جواب، کو حساب؟ وقتی نفستون تنازع با تو میکنه، در برابر شهوات بیاد مرگ بیافتید. و کفا بالموت واعدا، مرگ بهترین واعظ برای انسانه. که نگاه به مرده ها بندازی، تموم شد. به قبرستان ها بری، به چهره ها نگاه کنی، بعضی ها چهره ها نورانی، بعضی چهره ها گناهکار، بعضی ها یک فرم خاصی عکس گرفتن که شاید انگار هنگام این عکس رو داشت میگیره، گوه حتما این عکس برای دامادی هم باشه، تو خونه هجرم بزنم که وقتی وارد خانه دامادیم میشم این عکس بالای سرم باشه. اما چه خبر دار، این عکس برای قبر اون هست شد. یه نگاه بندازید، تمام به ظاهر آرام، دیر خرماک ها، خاک، پنهان. شهوات کجا رفت؟ کیفا کجا رفت؟ لذت ها کجا رفت؟ اون درهم و دینار ها، پول ها که بعضی ها دین براش دادن، پول ها کجا رفت؟ منزل و ویلا، ماشین ها کجا رفت؟ جوونی ها کجا رفت؟ زیبایی ها کجا رفت؟ تمام اونها رفت. انسانی زیر خاک بعد از 50-60 سال دوندگی آرام گرفته، ما ترک ما حسل عمرش را برسه دارن میخورن، باید به تومن تومنش حالا جواب بگه. کفا بالموت واعظا. مرگ بهترین واعظه برای انسان، آدم از خواب بیدار کنه. رضا فرمودم گهگاه به قبرستان ها برید، به عکس ها نگاه کنید، به مرده ها نگاه کنید، زمانی مثل شما بودن، توی این زمین راه می رفتن، از شما زیباتر بودن، پولدارتر بودن، با اعتبارتر بودن، با نفوذتر بودن، حرفشون، امضاشون از شما تو مردم بهتر خریدار بود. الان چی شد اونا؟ یه روزی هم نوبت شما میشه. الان نه فردا، نه پس فردا، نه 50 سال بعد. خلاصه میاد. کسی رو از مرگ مفرقی نیست. کفا بالموت واعظا. بهترین واعظ مرگ. کلام آخرت بعد امشب ما، کلام پیغمبر خدا که فرمودن که اذکروا ذکر الموت، به یاد مرگ زیاد باشید. فانه هادم اللذات، زیرا لذات دنیا رو یاد مرگ از بین میبره. حائل بینکم و بین شهوات، بین شما و شهوات خوب حجاب حائلی است که به شهوات حرام وارد نشید و گلی لذات ساده را نخورید. داره به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را بیدار کنه انشاءالله از این حالی را که یک عده از ما بر خودمون داشتیم، که نشانهای غفلت و بعضی حالات معلومه، به انشاءالله درمون بیاره. یه صلواتم بفرستید.